أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به قاعده فراق و تجاوز بود. رسیدیم به این که قاعده تجاوز در شرط در صورتی جاری می شود که از محل مشروط گذشته باشیم. فرقی نمی کند که شرط شرط متقدم باشد یا مقارن. نماز ظهر شرط متقدم نماز عصر است. بعد از دخول در نماز عصر اگر شک بکنیم در اتیان نماز ظهر، قاعده تجاوز جاری نمی شود، حتی به لحاظ احراز شرط نماز عصر، تا چه برسد به این که بخواهیم قاعده تجاوز رو به لحاظ وجوب نفسی نماز ظهر جاری کنیم. البته این حکم علل قاعده است. در روایت حریز که در مستطرفات سرائر نقل شده فرموده است که اگر بعد از این که نماز عصر میخواند شک بکنه در نماز ظهر، اعتناء به شکش نمی کنه. فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّيَ الْعَصْرِ قَضَاهَا وَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكِّ بعد ان یسلی العصر فقط مزد الا ان یستیقن لان العصر حائل فی ما بینه و بین الظهر فلا یدع الحائل لما کان من الشک الا بیقینه. البته سند این روایت حریز با توجه به این که در مستطرفات سرائر نقل شده مواجه هست با اون اشکال معروف که ابن ادریس به کتبی که نقل حدیث از آن کرد در مستطرفات سند ندارد، ولیکن ما سعی کردیم از این اشکال جواب بدیم با این بیان که سند به کتب اصحاب نوعاً از باب تیمن و تبرک بود و الا اون نسخه‌ای که حتی صدوق یا شیخ طوسی نقل می کنن از آن نسخه از طریق اجازه به دست نیامده بود. ما شواهدی بر این مطلب ارائه کردیم، از جمله کلام خود صدوق که میگوید استاد من اجازه داد هر حدیثی که صحیح است از طرف او نقل بکنم و این حدیث چون صحیح است نقل میکنم. ولذا سند به نسخه نداشتن. سند به اصل کتاب هم که مهم نیست، کتاب حریز مسلم است، مهم سند به نسخه است، که این طرق سند به نسخه نبودن. ما از باب اصالت الحس میاییم تصحیح میکنیم نقل شیخ طوسی را از کتب. همین اصالت الحس در نقل صاحب سرائر هم جاری است، به خاطر اینکه قریب العهد بود به کتب اصحاب. منتها راجع به دلالت این روایت، بحث در اینه که آیا اثناء نماز عصر رو هم شامل میشه یا مربوط به بعد از نماز عصر. ظاهر کلام برخی مثل آی زنجانی این هست که این روایت شامل اثناء نماز عصر هم میشه، چون گفتن اگر در اثناء نماز عصر شک بکنه در این که نماز ظهر خونده ام یا نه، به شکش اعتنا نمی کنه. ما به نظرمون واضح نیست، شاید مراد از این تعبیر که و ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر، شاید مراد این باشه که یعنی شک بعد ان صلی العصر. اگر شک بکند در این که نماز ظهر خونده بعد ان یصلی العصر، بعد از این که نماز عصر بخواند، بعد از این که نماز عصر بخواند شک بکنه در نماز ظهر، اعتنا به شکش نمی کنه. در اثناء نماز عصر که بعد ان یصلی العصر نیست، هو فی اثناء ما یصلی العصر هست. اگر بگویند ان شک فی الظهر بعد ان یصلی العصر، نه بعد ان بدع به صلات العصر، بعد ان یصلی العصر، تا نمازش تمام نشود معلوم نیست کند که شک بعد ان یصلی العصر، شک فیهی نیصلی العصر، نشک بعد ان یصلی العصر. و در ذیلش هم که می آید می گوید لأن العصر حائلان، شاید مراد اینه که عصر به تمامه حائل است، نه شروع در عصر حائل باشد. العصر حائلان یعنی عصر به تمامه حائل است، یعنی نماز عصر تمام بشود بعد شک بکن، اون وقت میگوین العصر حائل. منتها مشکل این روایت، ولو ما سندش رو سعی کردیم درست بکنیم، اینه که مشتمل بر یک مطلبی است که فقها به اون ملتزم نشدن، و اون اینه که در صدر این روایت اومده اذا جاء یقین بعد حائل قضاه و مضى على اليقين و یقضی الحائل و شک جمیعا. میگه اگر بعد از نماز عصر یقین بکنی که نماز ظهر رو نخوندی، هم نماز ظهر را بخوان و هم نماز عصر را بار دیگر اعاده کن. این رو بعید میدونیم احدی از فقها بهش ملتزم باشه. فقها اختلاف دارن، اگر کسی بعد از نماز عصر یادش بیاید که نماز ظهر رو نخونده، مشهور میگن حدیث لا تعاد تصحیح میکنه این نماز عصر را، اخلال به ترتیب است که مشمول حدیث لا تعاد است، نماز ظهر را بخواند. نظر مخالف مشهور این است که صحیحه زراره میگوید انما هی اربعان مکان اربعن، اگر فراموش کردی نماز ظهر را نماز عصر خوندی، بعد متوجه شدی که نماز ظهر نخونده بودی، فن و هل اولا، نیت کن که این نمازت نماز ظهر باشد، فان نماهی اربعان مکان اربعین، که صاحب عربه و مرحوم آلخویی ملتزم شدن. اما چه مشهور و چه این قول مخالف مشهور که مستند به صحیحه زراره است، هیچ کدام فتوای به بطلان این نماز ندادن، در حالی که این روایت میگه این نمازی که خواندی به عنوان نماز است و بعد یقین کردی نماز ظهر رو نخونده بودی باطل است. یغزل حائل و شک جمیعا، این مضمون خلاف متسالم علیه بین اصحاب است. مگر شما بگویید خب این صدر خلاف تسالم است، ما به ذیل عمل میکنیم، ولیکن صدر و ذیل در حکم کلام واحد هستند در این حدیث و دو مطلب مستقل از هم نیستند. تعبیری هم که در این روایت اومده تعبیر مضطربی است، و یغزل حائل و شک، شما که فرض کردید اذا جاء یقین بعد حائل قضا و یغزل حائل و شک، ما یقین پیدا کردیم که نماز ظهر را نخوندیم، شک کجا بود؟ و یغزل حائل و شک جمیعا چه معنایی دارد؟ حالا دیگه این توجیهه که بعد از نماز عصر اول شک میکنه نماز ظهر رو خوندم یا نه، فکر که میکنه یقین میکنه که نخونده، و به لحاظ اون شک که اولش میگن و یغزل حائل و شک جمیعا، این از اضطراب مرد خارج نمیکنه این حدیث را، ولذا شبهه این حدیث اینه که ما حتی بعد از فراغ از نماز عصر جریان قاعده تجاوز در نماز ظهر رو اشکال میکنیم. ادامه بحث رو در جهاتی که در قاعده فراغ و تجاوز است عرض کنیم و وارد بحث اصالت و صحه بشیم ان شاء الله. جهت دیگری که در این بحث قاعده فراغ و تجاوز است، جهت نهم، این هست که علما فرمودن شرط قاعده فراغ و تجاوز حدوث شک است بعد العمل یا بعد از تجاوز عن المحل، معتبر است شک حادث باشد بعد الفراغ او بعد التجاوز. خب اصل این مطلب که جای تردید نداره، اما مثالهایی بزنیم روشن میشه که این بحث به دنبال چه هدفی است، و الا اصل این مطلب که اگر من میدانم در هنگام عمل شک داشتم، من میدانم قبل از خروج از محل شرعی شک داشتم، خب روشن است که قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجز. اما با این سه مثالی که میزنیم روشن میشه که هدف از این شرط چیه. مثال اول مثالی است که محقق عراقی زده، فرموده که اگر کسی قبل از نماز شک کنه در وضو، و استصحاب میکنه حدث را، بعد غافل شد و نماز خواند، بعد از نماز میگه که من شاید وضو گرفتم و نماز خواندم، شک در وضو قبل از نماز ده، غفل فصلا بعد از فراغ از نماز شک کرد در وضو. مرحوم محقق عراقی فرموده که این قاعده فراغ نداره، حتی اگر احتمال بده که در حال غفلت وضو گرفته، همینجور حواسش نبود، بعد از اون شکی که ساعت 10 صبح کرد در وضو و استصحاب کرد بقای حدث را، از ساعت 10 تا 12 شاید مجدداً وضو گرفت. اما محقق عراقی میگه چون شما قبلاً شک در وضو کردید، سنخ شک، طبیعی شک در وضو حادث نیست بعد از نماز. طبیعی شک در وضو قبل از نماز هم بود و ظاهر دلیل قاعده فراغ و تجاوز این است که طبیعی شک در وضو مثلا بعد از فراغ از عمل حادث باشد. واقعا این مطلب عجیبیه، برای اینکه من اگر احتمال بدم بعد از ساعت 10 که استصحاب حدث جاری شد شک کردم در وضو، استصحاب حدث کردم، اگر احتمال بدهم بعد از ساعت 10 وضو گرفتم، شک الان من بعد از نماز غیر از اون شک ساعت 10، شک ساعت 10 شک در وضوع در ساعت 10 بود، شک بعد از نماز شک در این است که آیا بعد از ساعت 10 وضو گرفتم یا نگرفتم. خب این مثل این میمونه که شما وسط نماز در حال قیام شک کردید که رکوع کردید یا نکردید، خب شک در محل است. روایت هم میگه یرکع. بعد از این که داخل در سجده شدید شک میکنید آیا به این وظیفه ظاهریه که روایت گفت یرکع عمل کردم یا عمل نکردم؟ من هنگام قیام شک کردم در رکوع، ولی شاید بعد از این شک در رکوع طبق وظیفه ظاهریه که روایت میگه یرکع عمل کردم و احتمالم داره که غافل شدم و عمل نکردم. محقق عراقی میگه دیگه قاعده تجاوز جاری نیست. چرا؟ چرا جاری نیست؟ اون شک در حال قیام شک در اصل اتیان به رکوع بود، بعد از دخول در سجود شک دارم در این که آیا بعد از اون شک در اصل رکوع اتیان کردم به رکوع واجب ظاهری یا اتیان نکردم. این شک جدید است. چرا قاعده تجاوز جاری نشود؟
اون شک که در حال قیام در رکوع کردم، حدیث گفت ارکع. خب بدتر از این نیست که من علم دارم به عدم رکوع، عقل میگوید ارکع، حکم واقعی میگوید ارکع، دیگه از اون که بالاتر نیست. جایی که یک زمانی من علم دارم به عدم رکوع در حال قیام، حکم واقعی من و حکم عقل من این است که رکوع به جا بیاورم، بعد از دخول در سجود شک می کنم که آیا عمل کردم به این وظیفه یا نه، اونجا میگید قاعده تجاوز جاریه. جایی که علم دارم به عدم اتیان رکوع در حال قیام، علم دارم به عدم اتیان رکوع، اینجا بعد از اینکه وارد سجود شدم شک میکنم که آیا بعد از اون علم به عدم اتیان رکوع، رکوع کردم بعد از اون علم به عدم اتیان، آیا رکوع کردم یا غافل شدم؟ اینجا میگه قاعده تجاوز جاریه. حالا من شک دارم که بعد از اون شک در اتیان رکوع آیا رکوع کردم یا نکردم، میگه قاعده تجاوز جاری نیست. این خلاف اطلاق ادله است و خلاف فهوای عرفیه. ولذا بالاتر بگم، اگر شما در حال تشهد بودید، شک کردید، در حال تشهد بودید، علم پیدا کردید به عدم اتیان به سجده، علم پیدا کردید در حال تشهد، علم پیدا کردید به عدم اتیان سجده، خب محل تدارک باقی است، عقل به شما میگه برگرد سجده بکن. حالا از اون تشهد اومدید بیرون، وارد قیام شدید، میگید خدایا چرا اینقدر من شک میکنم؟ حالا شک کردم که بعد از اون که تو تشهد عالم شدم به عدم اتیان سجود، آیا برگشتم تدارک کردم سجود را، یا غافل شدم و نماز را ادامه دادم بدون تدارک سجود؟ چرا قاعده تجاوز جاری نشه؟ اینجا که دیگه محقق عراقی هم باید بگه قاعده تجاوز جاری میشه، چون قبلن علم پیدا کردم به عدم اتیان سجود در حال تشهد. حالا بحث ما اینه، شما با علم سابق به عدم اتیان اون جزء میگید که خب شاید بعد از این علم من تدارک کردم، قاعده تجاوز جاری است. کدوم عرف از شما میپذیره که حکم شک از حکم علم اسوء باشه؟ فرض این است که این شک جدید است. در این مثال اول من زمانی که قیام کرده بودم شک دارم در اتیان رکوع، بعد از دخول در سجود شک می کنم که آیا بعد از اون شک تدارک کردم رکوع را، این شک جدید است، این مسبوق به مسبوق نیست، مسبوق به وجود نیست. پس این مثال اول درست نیست. مثال دوم اینه که شما الان در حال قیامید، شک میکنید در سجود، اما میگید خدایا نمیدونم الان حادث شد شک در سجود بعد القیام، یا قبل از دخول در قیام هم شک در سجود پیدا کردم و این شک الانم ادامه همون شک. این مثال مثال مشکلی است. الان داخل در غینم، داخل در قیامم که جزء مترتب است بر سجود، شکم در سجود الان شک بعد القیام است، ولیکن شاید این شک حدوثش از قبل از قیام بود. این مشکل است. اینجا محقق عراقی گفته خب استصحاب عدم شک قبل القیام ثابت نمی کند حدوث این شک را بعد القیام. حدوث عنوان بسیطه. استصحاب این که قبل از قیام شما شک در سجود نداشتید ثابت نمی کند که حدث شک و کف سجود بعد القیام. این اصل مثبت است. بله بله، اگه موضوع مرکب بود از شک فعلی در سجود، از شک و فی سجود حال القیام و عدم و سبق شک، موضوع مرکب بود، خب ذم الوجدان الالاصل می کردیم، می گفتیم الان که شک کم در سجود در حال قیام، استصحاب می گوید قبلا شک در سجود نداشتم، ولیکن ظاهر ادله فرمودن که اینه که موضوع قاعده فراغ و تجاوز حدوث و شک است بعد الفراغ، حدوث و شک است بعد تجاوز المحل. کل ما شکک فیه مما قد مضا اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. این اشکال اشکال قویه است، ولذا مرحوم آقای سعد در تعلیقه منهاج تسلیم شده به این اشکال، میگه که بله ما اینجا مشکل داریم در اجرای قاعده فراغ و تجاوز، مگر اینکه احتمال بدیم بعد از طرو شک تدارک کردیم مشکوک را، یعنی بگیم اگر الان شک کردم در قیام که هیچ، اگر الان شک کردم یعنی شک الان بعد از دخول فی القیام، بعد از دخول در قیام شک کردم در سجود که هیچ، موضوع قاعده تجاوز است. و اگر قبل القیام شک کردم در سجود آن را تدارک کردم. این خوب. اما اگر احتمال بدم که شک کردم قبل القیام، شک در سجود کردم قبل القیام و عمدن وارد قیام شدم بدون تدارک سجود، اگه این احتمالو بدم معلوم قاعده تجاوز جاری نیست. اگر احتمال بدم قبل القیام شک در سجود کردم و عمدن تدارک نکردم سجود را تا داخل در قیام شدم، اینجا که قاعده تجاوز جاری نمیشه. پس طبق بیان آقای صدر در صورتی قاعده تجاوز جاری میشه که من بگم اگر شکم در سجود قبل القیام بود شاید تدارک کرده ام سجود را. به نظر ما ولو این مثال دوم مثال مشکلی است، اما باز بعید نیست که از ادله استظهار کنیم عنوان حدوث و شک بعد الفراق موضوعیت نداره. تو کدوم آیه و روایت اومده الشک الحادث و بعد الفراق من العمل، الشک الحادث و بعد تجاوز المحل؟ ما این عنوان رو در ادله نداریم. کل ما شککت فیه من ما قد مزا یا اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیرهی فشکک لیس بشیء، صادق هست در این جا. ولو احتمال بدهم که این شک قبل از فراغ از عمل حادث شده، قبل از تجاوز از محل حادث شده، صدق میکنه که شک دارم در سجود بعد القیام، شک دارم در ساعت عمل بعد الفراغ. بله اگر علم داشته باشم به سبق شک، اونجا قاعده فراغ و تجاوز جاری نیست. اما اگر علم ندارم به سبق شک، چرا اطلاقات شاملش نشه؟ مرحوم آقای خویی فرموده استصحاب میکنیم عدم شک قبل الفراغ را، استصحاب میکنیم عدم شک قبل تجاوز عن المحل را. خب ما به نظرمون ایشون هم همین مطلب رو میخوان بفرمان که عنوان حدوث، حدوث و شک بعد الفرا، حدوث و شک بعد تجاوز المحل در هیچ روایتی نیومده. بلکه ما بالاتر از آی خویی عرض میکنیم، میگه مثلا نیاز به استصحاب هم نیست. فوقش قاعده فراغ و تجاوز انصراف دارد از مواردی که بدانیم در حال عمل شاک بودیم، در محل شاک بودیم. از این فرض خطاب انصراف دارد. اما جایی که من نمیدانم که این شک من، مثلا شک من در سجود بعد القیام، آیا قبل از قیام حادث شد یا بعد القیام حادث شد، از این انصراف ندارد. اذا خرجت من شئن و دخلت فی غیری فشکک لیس بشه، فشکک لیس بشه. اولا اینجور نیست عبارت، حالا میخواید بیارید. اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء، کل شیء شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، صدق میکنه. بر فرضم شما بفرمایید مثلا فشکک، اذا خرجت من، اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیری فشکک، این ظهور نداره در این که عنوان حدوث موضوعیت داره. حالا من شاک کم دیگه، حالا من شاک کم دیگه. همین که من ندانم سبق شک را، همین کافیست برای اینکه اطلاق این ادله بگیرته. ولذا بعید نیست همونطور که در متن عروه مطرح کرده و نوعاً هم حاشیه نزدن، بعید نیست بگیم که اگر شک بکند که این شکش قبل تجاوز من المحل بوده یا بعد تجاوز، اعتناء به شک نمی کنه و قاعده تجاوز جاری می کنه. انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، این حکم عقل از باب انتفاع قاعده تجاوز. خب وقتی قاعده تجاوز جاری شد ما مشکل نداریم، اگر اطلاق ادله رو هم نپذیرید عنوان حدوث که اخذ نشد فوقش استصحاب میکنیم عدم الشک قبل تجاوز المحل را. اما صحیحه زراره قاعده تجاوز، الرجل یشک فی الرکوع، اون صحیحه اجازه بفرمایید الان میاد. یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. کجا داره فشککت؟ اذا خرجت من شیء و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء. خب ندارد که این فشکک الحادث بعد الخروج من الشیء لیس بشیء. خب اما مثال سوم اینه که من مثلا در اثناء نماز که شک داشتم در وضو، یقین داشتم که قبلا وضو گرفتم، خب شک داشتم در بطلان وضو، هم استصحاب کردم بقاء وضو را، بعد از نماز اون یقین سابقم به وضو از بین رفت، تبدیل شد به شک ساری، من یقین داشتم که ساعت 10 وضو گرفتم، بعد موقع نماز شک کردم در بقاء وضو، استصحاب کردم بقاء وضو را. حالا که نماز تموم شده اون یقین سابقم به وضو زائل شد، شده نماز مقرون به شک در وضو، خب اینم شک در وضو حادثه بعد العمل نیست. ممکنه کسی بگه اینجام قاعده فراق و تجاوز جاری نمیشه، اینم درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا لقائلا ان یقول که دو تا شک در اثناء نماز، شک داشتم در طرو حدث، بعد از نماز شک کردم در اصل وضوع، این شک در اصل وضوع حادثه بعد العمله، اونی که حادثه در اثناء عمل است شک در طرو و حدث است، من که نسبت به او قاعده فراغ و تجاوز جاری نمی کنم، قاعده تجاوز و فراغ جاری نمی کنم به لحاظ شک در اصل وضوع که این حادث است بعد سلام. و ثانیا ظاهر ادله اینه که شکی که محکوم به عدم نباشد، او در اثناء نماز پیش نیاد، اما اگر یه شکیست در اثناء نماز هست اما شارع الغایش کرده، خب من اون شکم در وضو در اثناء نماز در حالی بود که استصحاب بقای وضو داشتم ولذا نماز خوندم، اون شک در اثناء نماز شکی بود که ملغا بود، الان بعد از نماز شکی که می کنم در وضوع که دیگه یقین سابقه به وضوع ندارم، شک غیر ملغاست اگر قاعده فراغ و تجاوز نباشه، ولی در اثناء نماز اون شکیه بود، شک ملغا بود، دلیل استصحاب رو الغا کرد. همین مقدار کافی است برای اینکه بگیم این شک جدید است. توهم الغا نبود، واقعا استصحاب داشتم، یقین داشتم، ساعت ده وضو گرفتم، در اثناء نماز استصحاب وضو جاری کردم. یعنی اون شک که در وضو هم شکی است که استصحاب الغا کرده بود، گفته او لا تنقض الیقین بشد. و اونی که بعد از نماز هست شک جدیدی است، شکی است که اگر قاعده فراغ و تجاوز نباشد، شکی است که ملغا نیست، خب این شک جدید هست، همین مقدار حافظ برای جریان قاعده فراغ و تجاوز. ولذا دلیلی بر اعتبار حدوث و شک بعد العمل یا حدوث و شک بعد تجاوز المحل به این عنوان ما نداریم. بله اگر علم پیدا کنیم که شک ما قبل الفراغ هم بوده، قبل تجاوز المحل هم بوده، از همین سنخ شکی که الان هست، فقط یک لحظه غافل شدیم، یک لحظه غافل شدیم، شک کردیم در سجود قبل القیام، غافل شدیم داخل در قیام شدیم. بله معلومه اینجا قاعده تجاوز جاری نیست، چون این شک بعد القیام عرفاً امتداد همون شک قبل القیام از فی سجود و همون سنخ و مجرای قاعده فراغ و تجاوز نیست. کلام واقع میشه در جهت دهم انشاءالله فردا.